سالها بار سنگین زندگی در خانه، اونم با اون شرایط مشقت بار اون عصر که جور خودش دستاز کنه، خودش خمیر کنه، خودش نان بپزه، تمام کارهای خانه رو تا سالهای طولانی خودش انجام میداد فاطمه، بچه داری هم بکنه. بعدها بود که دیگه این اواخر بار خیلی سنگین شد و فضه خادمه به خانواده علی افزوده شد برای خدمت گذاری. بلا سالها این بار رو متحمل بود بی آنکه ذره ای گلایه بکنه از سختی ها. فردای عروسی امیرالمومنین و فاطمه زهرا، رسول الله آمدن دیدن اینها. از امیرالمومنین سوال کردن علی جان فاطمه رو چگونه همسری یافتی؟ اینا درس ها. امیرالمومنین عرضه داشت به رسول الله نعم العون علی طاعت الله، عجب کمک کاریست در مسیر طاعت خدا، چه خوب یاوریست در مسیر اطاعت و فرمانبری خدا. یعنی نه تنها همسر من رو از رفتن راه دین و راه طاعت و بندگی باز نمی داره، که هر جا من علی بخوام کم بیارم او من رو یاری میده و پیش می فرسته. اینا درس برای همسران. باز یه درس حیرت انگیز دیگری، خب همین شاید دیروز یا پریروز بود، فاطمه زهرا صلوات الله علیها وصیت کردن، وصیت شفاهی کرد و امیرالمومنین عرضه داشتن علی جان میدونه دیگه، امیرالمومنین وقتی از مسجد برگشتن فاطمه از این عالم رفته بود، اینقدر صدا زدن فاطمه رو پاسخی نشنیدن، تا اینکه بعد به فاطمه گفتن فاطمه جان من علیم، هیچ کسی که جواب من علی رو نمیده، تو هم دیگه فاطمه جواب من علی رو نمیده. روح به پیکر فاطمه برد. حالا چه گذشت بین اونها الان نمیخوام صحبت کنم، ولی فاطمه صلوات الله علیها وصیت کرد برای امیر، فرمود 4 تا وصیت کرد. خوب دقت کنید اینا که میگم عبرت آموز و الگوگیری باید کرد، چه بسا مادرانی که در خانواده‌ای به خاطر بیماری، به خاطر حادثه‌ای از دنیا میرن و اون لحظه‌ای که میخوان از دنیا برن از شوهرشون تعهد میگیرن که نکنه به من بیوفا باشی یا نکنه بعد از من بری ازدواج کنی یا و نمایندگی این مادر رو هم بچه ها عهده‌دار میشن، خصوصا دختران مراقب این بابا هن که نکنه بره زن بگیره بعد از مادرشون، و این یک رفتار قطعا غیر الهی و غیر اسلامی. حالا ببینید فاطمه زهرا داره، فاطمه زهرا با اون جلالت و قدر عظمت داره وصیت میکنه. اولین وصیتی که میگه علی جان تو مردی، مرد برای زندگیش نمیتونه بی همسر زندگی کنه، بعد از من حتما ازدواج کنی ها، منتها من پیشنهاد میکنم با امامه، دختر خواهرش، دختر خواهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، با او ازدواج کن، او بچه های من حسنین و زینبین رو خیلی دوست میداره، بچه هام اون رو خیلی دوست میداره، ولذا به همین وصیت هم بعدن عمل کردم امیرالمومنین، با او ازدواج کن. اینا درسه، داره وصیت میکنه که حتما برو ازدواج کن. به هر حال در قالب یک همسر فراوان موارد هست دیگه، بگذرم. فاطمه به عنوان یک مادر هم الگوسته باید به او اقتدا کرد، مادری که در دامن مهر و ادب خودش 4 گوهر برجسته تاریخ خلقت رو پروروند، امام مجتبی علیه السلام، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زینب کبرا سلام الله علیها، ام کلثوم علیها سلام، تو این خانه محقر یه اتاق گلی بیش نبود. اما این مادر چه کرد که این اسطوره‌های شگفتی آور کمالات انسانی در همین مدت کوتاه، کل دوران مادری فاطمه 8 سال بیشتر نیست، 9 سالگی به خانه علی آمده، 10 سالگی امام مجتبی متولد میشه، 18 سالگی هم فاطمه زهرا به شهادت میرسه. 8 سال بیشتر مادری نکرد، اما چه اسطوره هایی از عظمت انسانی در دامن خودش تربیت کرد. فرصت نیست من الان برم مصادیق رفتارهای فاطمه رو با بچه ها تو خونه نشون بدم که چقدر عشق و محبت موج میزنه تو این رفتار و چقدر ادب و نزاکت موج میزنه تو این تعامل و دستاورد او میشه شخصیت های عظیم القدری مثل حسینین و زینبین علیهم السلام. فاطمه به عنوان یک زن برای همه زنها الگوست در ابعاد مختلف شخصیتش. فاطمه به عنوان یک بانوی عفیف و باحیا، اشاره کردم فرهنگ غربی، سبک زندگی امریکایی، فرهنگ و سبک زندگی سرشار از آلودگی و فساد و فحشا و برهنگی و عریانیست. فاطمه اسطوره عفت و حیاست. چقدر شواهد برای این امر وجود داره. امیرالمومنین تعریف کرد ابن مکتوم نابینا آمد در زد، اجازه خواست وارد بشه خدمت رسول الله برسه. فاطمه خواهش کرد یه دقیقه صبر کنید. دوان دوان رفت، اون عبای عربی رو بر سر کشید و خود رو در اون پوشان آمد نشست، عرضه داشت که الان بفرمید بیاد. ابن مکتوم آمد، کارش انجام داد، رفت. پیغمبر میدانه اما برای آموختن من و شما سوال میکنه. فاطمه جان، ابن مکتوم نابینا که تو رو نمیدی، چادر بر سر کردن در برابر او یعنی چی؟ فاطمه چی پاسخ میده؟ میگه پدر، درسته ابن مکتوم من رو نمیدید، اما من که او رو میدیدم، من حیا میکردم بدون حجاب در برابر یک مرد نامحرم بایست و بنشین. این اولا. ثانیا، من در خانه عطر استعمال کردم. خب شما میدونید از نظر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و فرهنگ قرآن کریم، یک زن اگر در داخل خانه برای همسرش آرایش کنه، عطر استعمال کنه، به عنوان عبادت برای او ثبت میشه. اما خدای ناکرده اگر به بیرون خانه بخواد بره خودش رو آرایش و تزیین کنه و عطری استعمال کنه، به عنوان بزرگترین گناه است و ملائکه عذاب الهی انتظار او رو میکشن برای بردن او به دوزخ. خب فاطمه در داخل خانه میگه من عطر استعمال کرده بودم. ابن مکتوم چشمهاش نمیدید، شامش که کار میکن، او عطر من رو میتونست ببویه. من این عبای زخیم عربی رو بر خود پوشیدم تا عطر من متساعد نشه و ابن مکتوم نترواند عطری رو که من استعمال کردم استشمام کنه. این چقدر حیاست در برابر یه نابینا. یه بار پیغمبر از اصحاب پرسیدن که زن در چه وقتی از همه یه اوقات نزدیکتره به خدا؟ اصحاب نمیدونستن. از فاطمه خبردار شدن از سؤال رسول الله، فرمودن نزدیکترین حالت زن به خدا وقتی است که ملازم قعر خانه خودش باشه، عمق خانه خودش که دورترین فاصله رو تا در کوچه داره، این نزدیکترین جاست برای زن به خدا. و حالا نگاه کنیم دنیای امروز رو که زنها خانه گریز شدن، اصلا طاقت نمیارن تو خونه، پناه میبریم به خدا. گاهی اوقات من تو خیابون دارم رد میشم، نگاه میکنم میبینم چند برابر مردایی که تو خیابون دارن راه میرن خانوما. چه شده واقعا؟ به کجا داریم میریم؟ وقتی پیغمبر اکرم این پاسخ فاطمه رو شنیدن فرمودن فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره وجود من. امیرالمومنین فرمود یه بار پیغمبر اکرم پرسیدن بهترین چیز برای زن چیه؟ اصحاب در موندن از پاسخ. امیرالمومنین رفتن خونه، ماجرا رو نقل کردن برای فاطمه. هست فاطمه عرضه داشت که من پاسخش رو میدونم. پاسخش اینه، بهترین چیز برای یک زن اینه که نه او هیچ مرد نامحرمی رو ببیند، نه هیچ مرد نامحرمی او رو ببیند. امیرالمومنین برگشتن مسجد خدمت رسول الله، عرضه داشتن من پاسخ سوالتون رو دارم. پیغمبر فرمودن چیه؟ امیرالمومنین عرضه داشتن بله، بهترین چیز برای یک خانم اینه که نه هیچ مرد نامحرمی او رو ببیند و نه اون خانم در واقع مورد نظر هیچ مرد نامحرمی رو ببیند. پیغمبر فرمودن چی شد؟ این جواب قبلا که نداشتی شما بدید، از کجا اومد؟ امیرالمومنین عرضه داشتن که برای فاطمه گفتم، به فاطمه این پاسخ رو دادم. پیغمبر فرمودن فاطمه تو بزعتون من، فاطمه پاره تن من، بخشی از وجود من، از جنس و سنخ من. از روز شهادت رسول الله تا روز شهادت فاطمه زهرا کار فاطمه گریستن بود و اشک ریختن، حزن و اندوه. در این فاصله لبخند به لبهای فاطمه ننشست مگر یک بار. اون یک بار کی بود؟ یادتونه همین روزهای اخیر بود دیگه، در آستانه شهادت بود فاطمه زهرا. به اسماء فرمود اسماء، اسماء خب می آمد، زن بزرگواری بود اسماء، همسر جعفر ابن ابی طالب بود، برادر امیرالمؤمنین قبل از شهادت جعفر. می آمد خدمت می کرد به فاطمه. فرمود اسماء من دیگه رفتنی هستم، امروز و فردا خواهم رفت، خیلی ناراحتم از این رسمی که بین اعراب هست، کسی که میمیره او رو میذارنش روی تخت پاره، یه پارچه میندازن رو بدنش و جنازه‌شو میبرن. خب یه حجم بدن مرده دیده میشه از روی پارچه. من خیلی ناراحتم که اگه از دنیا برم اینجوری من رو بلند کنن جنازم. اسماء عرض کرد که فاطمه جان، اون روزگاری که ما با شوهرم جعفر ابن ابی طالب هجرت کردیم به حبشه، مردم حبشه یک رسمی داشتن، یه چیزی برای مرده هاشون می ساختن که حجم بدن او پنهان بود. حضرت زهرا فرمودن میشه مثلش رو برای من بسازی ببینم چی بود؟ گفت بله. یه چیزی مثل یه نیمکت رو سر ته کرد اسما، پایه های اون نیمکت اومد بالا، با چوب های نخل روی این رو پوشون، بعد یه پارچه انداخت روش، شد یه تابوت دیگه. وقتی فاطمه زهرا این رو دید، تنها لبخنده این چند ماه بین شهادت پدرش با شهادت خودش بر لب فاطمه نشست. ای حیای فاطمه است، حتی برای بعد از مرگش. یه بار فاطمه از پیغمبر سوال کرد پدر جان، فردای قیامت آدمها برهنه محشور میشن؟ پیغمبر اکرم فرمودن آری، همه آدمها برهنه محشور خواهند شد. فاطمه پرسید من هم؟ پیغمبر فرمودن آری تو هم، منتها مطمئن باش اون روز چنان آدم ها غرق مشکلات خودشونن که اصلا توجهی به دیگران ندارن، نمیبینند هم دیگر. فاطمه گفت درسته که مردم نمیبینن، اما خدا که میبینه. من از خدا حیا میکنم در برابر خدا بره نباشه. جبرئیل نازل شد، پیغام آورد از جانب خدای متعال که یا رسول الله، خداوند فرمود فاطمه از من حیا کرد که در برابر من برهنه باشه، من هم حیا میکنم از فاطمه که او رو برهنه محشور کنم. دو جامه از نور بر پیکر او خواهم پوشان و او رو برهنه محشور نخواهم. پیغمبر خبر رو به فاطمه دادن که جبرئیل آمد یه همچین پیامی آورد، خوشحال. حالا وفای فاطمه رو نگاه کنید. فاطمه به پیامبر عرض کرد که خب برای پسر عموتون علی هم میخواستید یه چیزی درخواست کنید در این زمینه، ببینید چقدر باور کنید. که رسول الله فرمود علی مقامش نزد خدا بالاتر از اینه که خدا بخواد او رو به رحمه محشورش کنه در قیامت. یه عفاف و حیای فاطمه است. فاطمه ذوق میکرد بعد از ازدواج که پیغمبر اکرم آمدن و کارهای زندگی مشترک من و علی رو تقسیم کردن بین ما، فرمودن کارهای خانه تا در منزل به عهده فاطمه، کارهای از در منزل به بیرون به عهده علی. و فاطمه خوشحال بود که کاری در بیرون از منزل به او واگذار نشده. اینا جلوه های حیا و عفاف فاطمه است که حالا فراوانه، همین چند تا مورد کافی. و دنیای امروز چقدر محتاج درس آموزی و الگو گرفتن از فاطمه است. در این بعد دیگه ساده زیستی و دوری از تجمل. این تجملاتی که امروز متاسفانه تو جامعه ما هم بیداد داره میکنه. زندگی فاطمه زندگی بی پیرایه و سرشار از سادگی و دوری از تجملاته. سلمان نقل میکنه میگه فاطمه رو دیدم یه چادر پشمینه ای که 12 جای این چادر با نخل خرما وصله زده شده بود بر سر داشت. عشق چشمهای من سلمان رو پر کرد. گفتم خدای من چه میبینم؟ دختران کسرا و قیصر با اون جامه های زربف و دختر فرمان روای جهان اسلام و خاتم انبیا این گونه با جامه کهنه و وصله زده. یه پوست میش تو خونه علی و فاطمه بود. این پوست میش رو شبها بر میگردونن به اون سمتی که پشم ها بالا باشه. این رخت خواب علی و فاطمه بود، روش میخوابید. روزا برش میگردونن که پوست بالا باشه، علف میخریختن روش که اون بوزی که تو خونه داشتن غذا. این دوشک خوشخواب علی و فاطمه. متکای علی و فاطمه از لیف خرما پر شده بود. نپره او. فکر نکنید اون روز زندگی در این سر بود. نه خیلی اشراف جامه های زربف نمیدونم حریر و پرنیان برتن میکردند و رخت خواب های پرقو زیر خودشون میافکندند و جامه های زرین و طلایی توش غذا و آب میخوردن. تو همون شرایط دختر فرمان روای جهان اسلام، ملکه جهان اسلام اینجوری زندگی میکنه با این سادگی و بی پیرایگی. فرصت نیست روایت های متعددی رو براتون بخونم که خبر از گرسنگی های روزهای پی در پی علی و فاطمه تو خونشون میده. سلمان نقل میکنه میگه یه بار رفتم در خونه فاطمه، خواستم برستم خدمت حضرت، در زدم گفتم اجازه هست بیام تو. فاطمه توی خونه گفت سلمان من چادری ندارم که با او خودم رو بپوشم. حالا بعدن میگم که این چادر همون چادر 12 وصله هم نبود که فاطمه سرش بکنه. چرا سلمان میگه من عبامو از بالای در انداختم تو و به فاطمه گفتم این عبا رو بر خودت بپوشان تا من بتونم خدمت برسم. این زندگی فاطمه. تو داستان سوره الحتا یادتونه دیگه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیمن و اسیرا. تمام غذای یک شبانه روز اینها چی بود؟ یک قرص نان جو. سحری که آب می‌خوردن، افطار یک قرص نان جو می‌خواستن بخورن که اون سه روز هم پی در پی مسکین و یتیم و اسیر آمدن به او بخشیدند و افطار هم با آب افطار کردن. این سادگی و بی‌پیرایگی زندگی فاطمه است. لیست جهیزیه فاطمه رو من مفصل براتون خوندم از رو. جهیزیه‌ای که با نیمی از پول زره امیرالمومنین که فروخته شد تهیه شد. نصف پول ذره امیرالمومنین، چهار تا کاسه گلی و همون پوست میشه که گفتم تخت خواب بود و جای غذا دادن به بزشون، یه مشک آب و یه چیز ساده ساده. و حالا نگاه کنید جهیزیه های ما رو، جهیزیه فاطمه با پول مهریه‌ای تهیه شد که علی پرداخت. اینم یه نکته ظریفه ها، از نظر اسلام پدر و مادر دختر نباید متحمل هزینه بشن برای عروس کردن دخترشون، یک ریال نباید خرج کنن. داماد مهریه رو باید نقدن بپردازد، مهریه میشه متعلق به زن. حالا این عروس خانم که مهریه مال خودشه، هر چقدر خودش مصلحت میدونه میتونه وسایل زندگی باش بخره، هر چقدرش هم میخواد میتونه نگه داره پولشو برای خودش. فکر کنید اگه این الگو عمل بشه چقدر مشکلات تو جامعه ما حل میشه. اولا این مهریه های سنگینی که میگن آقا کی داده کی گرفته، خب میدونی حرف خلاف شرعه دیگه، اگه قصد دادن نباشه اصلا معلوم نیست اون عقد درست باشه و اینا به هم محرم بشن. اما اگر مهریه چیزی باشه که همون موقع بخواد بپردازه، یه جوان تازه به عرصه زندگی وارد شده، توانش مشخصه چقدره، مهریه ها میاد پایین، یه چیزای معقولی میشه و به تناسب او جهیزیه ها ساده میشه و پدر و مادر دختر هم متحمل هزینه نمیشن که بعضی از خانواده های ضعیف سالیان سال دختر خودشون رو علی رغم اینکه خواستگارهای متعدد داره اجازه نمیدن ازدواج کنه، به خاطر اینکه پولی ندارن برای او جهیزیه تهیه کنن. ببین این راه کار چقدر مشکلات رو حل میکنه. به هر حال ساده زیستی فاطمه باز الگوه برای اینکه از این زندگی سرشار از تجمل و اشرافیت ما دست بکشیم به یه زندگی بی پیرایه و ساده فاطمی رو بیاریم. فاطمه الگوست برای زندگی مردمی و سرشار از ایثار. بعد از سالها تحمل یک تنه بار مشقت اداره خانه و تربیت بچه ها، فضل بخشیده شد به فاطمه برای اینکه خدمتکار خانه باشه و کمک کار خانه. حالا نگاه کنی صاحب فضل که فاطمه است با کنیز که فضل است با هم کار رو به طور مساوی تقسیم میکنن. یک روز فاطمه تمام کارهای خونه رو انجام میده، فضل روز استراحتشه، استراحت میکنه، عبادت میکنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، دست به هیچ کار خانه نباید بزنه. فردای اون روز نوبت فزه کارهای خانه رو انجام میده، فاطمه موقع فراغتشه مشغول عبادتشه و هر کاری که مورد نظرش. این چقدر خودش رو پایین گرفته، مردمی زندگی میکنه، خاکی زندگی میکنه، با خدمتکار خونش خودش رو یکی میدانه. چقدر دلسوز مردمه، چقدر اهل ایثاره. دیگه این داستان رو بارها و بارها شنیدید، شب عروسی فاطمه است، عروس سوار بر مرکبی است، زمام اون مرکب رو سلمان فارسی این پیرمرد 300 ساله گرفته، پیغمبر اکرم در کنار فاطمه دارن حرکت میکنن، عروس رو دارن میبرن به خانه شوهر به حجله میبرن، مرد و زن مسلمان شادی کنان و هلهله کنان دارم اینا رو مشایعت میکنن. یقینا گوشی جز گوش فاطمه نشنید این صدا رو، یه صدای ضعیفی، یه زن فقیری گفت فاطمه به سلامتی داری میره خونه یه شوهر، اما من فقیر و تنگی دستم و جامعی ندارم. فاطمه نگفت صبر کن بریم خونه من لباسم رو بدم به فرستاد، برید اون لباس کهنه من رو بیارید. همونجا خانم ها با چادرشون یه خیمه مانندی درست کردن، فاطمه جامعه عروسی رو از تن بیرون آورد، جامعه کهنه رو بر تن کرد، جامعه عروسیش رو داد به اون زن فقیر، با جامعه کهنه وارد خانه شوهر شد. و داستان انفاق اون گردنبند هم که داستان مفصلی است که اون فرد آمد خدمت پیغمبر گفت گرسنه‌ام، درمانده‌ام، برهنه‌ام، کمکم کنید. حضرت فرمودن من که چیزی ندارم، ولی به بلال گفتن که اینو ببر در خونه فاطمه، انشالله که خدا اونجا حاجتش رو روا کنه. اومد در زد، گفت که رسول الله منو فرستادن اینجا، نمیدونست که این دختر پیغمبر فاطمه است، به من کمکی کن. حضرت فاطمه رو همون پوست میشه رو که رخت خوابشون بودا اینو آورد دم در، داد به او، گفت امیدوارم خدا با این مشکل تو حل کنه. یه عربه برگشت گفت پوست میش من میخوام چیکار؟ من گشنم غذا میخوام، لباس میخوام، مرکبی میخوام. برگردون. وقتی برگردون، حضرت گردن بندی که برگردن داشتن باز کردن، این گردن بند رو دادن به او، گفتن امیدوارم خدای متعال با این مشکل تو حل کنه. این گردن بند رو گرفت، برگشت خدمت رسول الله، داستان رو عرض کرد. عمار بلند شد گفت که اجازه میدید من این گردن بند رو از این عرب بخرم؟ فرمودند نه. او با مقداری که از غنایم جنگی براش باقی مونده بود گفت من اینو میخرم به تو، اینقدر به پول میدم، اینقدر به غذا میدم، اینقدر در واقع جامه های برد یمانی بهت میدم، مرکب بهت میدم. گفت عجب سخاوتمندی تو. بله که میفروشم. خب فروخت، اینا رو گرفت رفت. بعد عمار این رو معطرش کرد با عطر و بسته‌بندی کرد توی پارچه‌ای، داد دست غلامش، گفت اینو میبری خدمت رسول الله، اینو میدی خدمت پیغمبر. بعدم دیگه عمار گفت خود من غلام رو هم عمار بخشید خدمت به شما. آمد این غلامه به پیغمبر عرضه کرد که داستان اینه. حضرت فرمودن که حالا که اینجوریه پس برو در خانه فاطمه. رفت در خانه فاطمه، گردنبند رو داد به فاطمه و داستان رو گفت. فاطمه گردنبند رو گرفت، بس به گردنش، گفت تو رو هم در راه خدا آزاد کردن. این غلامه متحیر موند، گفت این چه گردنبندی بود؟ گرسنگی رو سیر کرد، برهنه ای رو پوشان، بی مرکبی رو مرکب داد، بنده ای رو آزاد کرد، آخرم برگشت دوباره دست صاحب. خب به هر حال حالا این جبه هایی از شخصیت فاطمه به عنوان یک زن، فاطمه به عنوان یک عابد و عارف. امام مجتبی علیه السلام فرمود، ببینید اغراق نیست تو حرف امام معصوم، فرمود ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمه، عبادت کننده تر از فاطمه در دنیا وجود نداشته. خدایا فاطمه چی بوده؟ عبادت های امیر المومنین، عبادت های پیغمبر خاتم. اما امام مشتبه اقرار نمی کنه، عبادت کننده تر از فاطمه در دنیا وجود نداشته. کانت تقوم حتی تتبرم قدماها، فاطمه اینقدر شب تا به صبح و صبح تا به شام در حال ایستاده در پیشگاه حق متعال مشغول عبادت بود که پاهای فاطمه متورم می شد از شدت ایستادن. پیغمبر اکرم فرمود متی قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله ظهر نور حال ملائکت السما کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. می فرمود پیغمبر که وقتی فاطمه در محراب عبادتش در پیشگاه الهی به عبادت میسته، نور فاطمه برای ملائکه آسمان ها میدرخشد، همونطور که نور ستارگان برای زمینیان و اهل زمین میدرخشه. و یقول الله عز و جل لملائکته، خدای عز و جل به ملائکش میگه یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیدت و امائی قائمتون بین یدیه ترتعد فرائسها من خیفتی و قد اقبلت به قلبها علا عبادتی. خدای عزوجل به ملائکه میگه ای ملائکه من نگاه کنید به این بنده و کنیز من فاطمه که سرور کنیزان و بنده های منه، چگونه در پیشگاه من به عبادت ایستاده و تمام ارکان وجودش از خوف من داره میلرزه در محراب عبادت و با همه قلبش رو آورده به عبادت من. در حدیث دیگری پیغمبر فرمود انها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها 70,000 ملک من الملائکه المقربین. پیغمبر فرمود فاطمه در محرابش به عبادت می ایستاد، وقتی می ایستاد به عبادت 70,000 ملک مقرب خدا می آمدن و به فاطمه سلام می گفتن و ینادونها به ما نادت به ملائکتو مریم فیقولون یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. پیغمبر فرمود اون ملائکه که 70,000 ملک مقربی که میان سلام میکنن به فاطمه، به اون ندا میکنن همون گونه با همون ندایی که به مریم ندا کردن، میگن ای فاطمه خدا تو رو برگزید و معصوم و طاهر مطلق قرار داد و بر همه زنان جهانیان برتری بخشید و تو رو برگزیده نسبت به همه اونها قرار داد. امام صادق علیه السلام فرمود و حدیث مفصل که خوندم در گذشته برات، که وقتی فاطمه صبح هنگام در محراب عبادتش به عبادت مشغول میشد، نور سفیدی از وجود فاطمه ساطع میشد، شهر مدینه سفید میشد تا داخل اتاقهای منزل مردم میرفت. مردم حیرت زده از اینکه این نور سفید چیست، اومدن خدمت رسول الله، یا رسول الله ماجرا چیه، این نور سفید چیه؟ حضرت فرمود برید در خونه فاطمه ببینید چه خبر. می آمدن می دیدن فاطمه تو محرابش نشسته، این نور سفید از او ساطع. ظهر می شد، نور زردی فضای مدینه رو پر می کرد، داخل اتاقها می رفت، مردم شگفت زده که این نور زرد چیه. خدمت رسول الله می رسیدن، پیغمبر اونها رو می فرستاد در خونه فاطمه. می اومدن می دیدن آره فاطمه نماز ظهرش خونده، تو محراب عبادتش نشسته و این نور زرد از اون سرد. غروب می شد، نور قرمزی شهر مدینه رو پر می کرد و خانه ها رو اشغال می کرد. مردم می آمدن خدمت رسول الله ماجرا چیه، می فرمود برید در خونه فاطمه. می اومدن می دیدن فاطمه تو محراب عبادتش نشست، این نور عبادت فاطمه است. امیر المؤمنین بعد از 3 روز گرسنگی زن و فرزند رفت سراغ یک یهودی، شما رو ببینید به خدا، دختر فرمان روای جهان اسلام، پدرش پیغمبر فرمان روای کشور اسلامی، صرف نظر از اینکه خاتم النبیین و المرسلین، و پسر عموی او، برادر او، امیر المؤمنین، زندگیشون چجوریه؟ 3 شبانه روز گرسنگی تحمل کردن، خودشون، بچه ها. امیر المؤمنین آمد سراغ یهودی که ظاهرن جو میفروخت، آمد گفت یه مقدار جو به من قرض بده، من بعدن پولشو تهیه میکنم، میرم کار میکنم و میارم بهت میدم قرض. گفت نه، یه چیزی باید گرو بذاری پیش من. امیرالمومنین اومد تو خونه، چی رو ببره گرو بذاره؟ تنها چیزی که پیدا کرد همون چادر 12 وصله فاطمه. این که گفتم سلمان اومد فاطمه چادر نداشت، ماجرا این چادر 12 وصله رو برداشت برد پیشه این یهودی، گوه این گروه پیشه شما. یه مقدار جو گرفت آورد خونه، داد به فاطمه که آسیاب کنه با اون دستاست و نانی تهیه کنه برای اعضای خانه. خب این چادر 12 وصله رو یهودی شب با خودش برد خونه، گذاشت تو پستوی خونه. نیمه های شب برای یه کاری اومد وارد پستو شد، نور عجیبی فضای این پستو رو پر کرد، دقت کردید از این چادر ساد، رفت زنش رو صدا کرد، بچه هاش رو صدا کرد، همه اومدن شکف زده نگاه. تو روایت هست تا 80 نفر از یهودی های مدینه رو خبر کرد، فامیلاش و همسایاش همه آمدن و از مشاهده نور چادر عبادت فاطمه 80 یهودی مسلمان شدن. اون شد این عبادت فاطمه. امام مجتبی فرمود مادرم فاطمه شب جمعه از شب تا به صبح یک بند عبادت کرد و در رکوع و سجده بود و من میشنیدم تا تک تک به اسم مردان و زنان مؤمن رو دعا میکنه. همین مردان و زنان مدینه رو که بعد از رحلت رسول الله دیدید چه کردن، ناجوان مردان چه کردن با خونه یهود. تا اینکه صبح شد، روز شد، من رفتم خدمت مادر، عرضه داشتم مادرم چرا همانند مردان و زنان مدینه که اونها رو یک به یک به اسم دعا کردید، لااقل خودتون رو هم یه دعایی نکردید؟ مادر به من فرمود یا بنیه الجار فمت داد. پسر عزیزم، اول همسایه بعد خانه و اهل خانه. این عبادت های فاطمه است و تو این عبادت عرفان چه موج میزنه. یه بار پیغمبر اکرم حدیثه به فاطمه فرمود که فاطمه جان چه حاجتی داری؟ ملک وحی همین الان اینجا کنار منه، از طرف خدا پیغام آورده که هر چی تو بخواهی همین الان خدا محققش بکنه. فاطمه چی خواست؟ فاطمه پاسخ داد شغلنی عن مسئلته خدمته لا حاجت لی غیر النظر الى وجهه الکریم. گفت خدمت و انجام وظیفه عبودیت در پیشگاه خدا من رو چنان مشغول کرده که اصلا من به چیز دیگه نمیتونم فکر کنم. هیچ حاجتی ندارم غیر از نظر به وجه کریم خدای متعال. این عرفان فاطمه. پیغمبر اکرم فرمود وقتی که فاطمه وارد بهشت میشه و مقامات بهشتی خودش رو میبینه، شروع میکنه به حمد و سپاس خداوند. خدای متعال به فاطمه وحی میکنه یا فاطمه سلنی اعتک و تمنی علی ارزک. فاطمه از من خدا درخواست کن به تو عطا کنم، آرزو کن تا آرزوت رو برآورده کنم. فاطمه چی جواب میده؟ فاطمه عرضه میداره اللهم انت المنا و فوق المنا. خدایا آرزوی من خود تویی و فوق آرزوهای من توی. این عرفان فاطمه. اگر در سیر و سلوک و طی مراتب عبودیت انسان راه طی میکنه تا به مرتبه یقین برسه که قرآن فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پیغمبر اکرم راجع به فاطمه فرمود ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانن و یقینن الی مشاشه ها. فرمود دخترم فاطمه قلبش رو و جوارحش رو ایمان و یقین پر کرده حتی مغز استخوان‌هاش. تمام وجود فاطمه رو یقین گرفته بود و اوج قله یقین نائم بود. اگر در سیر و سلوک به فنا و وحدت میرسن، فاطمه هم با ولی اعظم خدا به این رسیده بود و از اون رهگذر با حقیقت هستی. این تعابیری که پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعتون منی من احبها فقط احبن. فاطمه پاره تن منه، بخشی از وجود منه، هر کی فاطمه رو دوست بداره منو دوست داشته. من ابغضها فقط ابغضنی، هر کسی به فاطمه کینه ببرزه به من کینه ورزیده. من سر رها فقط سر رنی، هر کی او رو خوشحال بکنه من رسول الله رو خوشحال کرده. من ارزاها فقط ارزانی، هر کسی او رو راضی و خرسند کنه من رسول الله رو راضی و خرسند کرده. من اسختها فقط اسختنی، هر کی او رو به خشم بیاره من رو به خشم آورده. و من آذاها فقط آذانی، هر کسی او رو اذیت و آزار کنه من رسول الله رو آزار و اذیت کرده. و من آزانی فقط آزالله، و هر که من رو بیازاره خدا رو آزرده. یعنی حقیقت فاطمی با حقیقت رسول الله به یگانگی رسیدن و از اون ره گذر با حقیقت هستی به یگانگی رسیده، به مقام جمع رسیده. اینم یه گوشه از عرفان فاطمه و عبادت های. یه بعد دیگه از شخصیت الگوی حضرت زهرا رو عرض کنم، دیگه کم کم بریم به سمت جمع کردن دامنه صحبت. فاطمه به عنوان یک مسلمان به معنای واقعی کلمه، این هم یکی از ابعادی است که باید به او اقتدا کرد و الگو گرفت. فاطمه یک عالمه غیر معلمه است، عالم به حقایق و معارف دین خداست و معلم و مربج معارف و حقایق دین. وجود فاطمه گنجینه علم خداست و زبان فاطمه بیانگر معارف الهی است. چه داستانهای زیبایی تو روایات هستی، الان وقت تنگ شد نمیرسم بگم براتون. در این علم آموزی های فاطمه، دین آموزی های فاطمه برای زنان مدینه چگونه فعال بود. جنبه دیگه، فاطمه در اوج غیرت دینی و حمیت در مورد امام معصوم زمان خودشه. فاطمه کسی نیست که نگاه کنه ببینه دین داره بر باد میره، بنیانهای دین داره ویران میشه تو جامعه و بی تفاوت نگاه کنه، سرش رو در ناک فردیت خودش کنه و به چله نشینی ها و عبادت های زاهدانه خودش مشغول باشه. فاطمه اهل اینها نیست. فاطمه اوج غیرت است نسبت به دین، اوج حمیت است نسبت به امام زمان خودش. فاطمه کسی نیست که ببیند امام زمانش داره از عرصه حذف میشه و بی تفاوت بنشینه. او با همه وجود به میدان میاد، همه هستی خودش رو در طبق اخلاص میگذاره و با همه وجودش به جهاد میپردازه برای دفاع از دین و امام زمان خودش. اینا الگوست برای من و شمای مسلمان که تماشاچی بی تفاوت این بلایی که به سر دین داره میاد تو جامعه نباشیم. اینجوری امام زمان هست میشه و دیگه جز اسم تشریفاتی جایی برای حضرت کسی اصلا تو زندگیش قائل نیست و اینجوری بی تفاوت باشیم. بعد دیگه، در بعد اخلاقی و رفتاری، احادیث متعددی داریم که شبیه ترین شخص به پیامبر اکرم چه در اخلاق چه در رفتار فاطمه سلام الله علیها. یعنی مسلمانی باید علامت داشته باشه در خلق و خو، در فعل و عمل، و فاطمه شبیه ترین فرد بود به رسول الله چه در اخلاقش چه در رفتارش. فاطمه معیار و محک شناخت مؤمن و منافق بود و این بعد عجیبی است. امیر المؤمنین قسم به جان خودش خورد، فرمود بلعمری لولا فاطمتو لم یعرف المنافقون از زالون. فرمود به جان من علی قسم که اگر فاطمه نبود منافقین گمراه شناخته و رسوا نمی شدن. این فاطمه بود که اونها رو رسوا کرد. خب شما می دونید نفاق هم به صورت فردی میتونه مصداق پیدا کنه، هم در قالب یک نظام حکومتی میتونه مصداق پیدا کنه. منافق فردی کسی است که در باطن ایمانی نداره ولی ادعای ایمان داره، گاهی اوقات شعارهای تندتر از مؤمنان راستین هم میده، گاهی اوقات از انقلابی‌های واقعی انقلابی تر هم میشه. قرآن فرمود و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. یه دهی از مردم هستن یا رسول الله که چنان زاهدانه و انقلابی راجب دنیا صحبت میکنن که توی پیغمبر متعجب میمونی که اینا چقدر انقلابی و زاهدن، اما خدا شهادت میده و شاهده که در قلب این آدم چیه و او دشمنترین دشمن با خدا و دین خداست. گاهی اوقات انقلابی تر از انقلابی های واقعی هست، گاهی اوقات عارفتر و زاهدتر و مؤمنتر از مؤمنان و زاهدان و عارفان راستینن در شعار. لذا به شعار نمیشه بسنده کرد، به ادعا نمیشه بسنده کرد در مورد منافق. اون چیزی که منافق و متمایز میکنه عمل کرده های اوست که در میدان عمل مثل مؤمن رفتار نمیکنه، ولا در میدان ادعا اذا قیل لهم آمنو قالو آمنو، میگن ما مؤمنی، کی گفته ما مؤمن نیست؟ ادعای ایمانشون از مؤمنان واقعی هم گاهی اوقات قوی‌تر و بیشتر و شدیدتره. پس اون چیزی که متمایز میکنه مؤمن و منافق رو از هم عملکردها و کارکردهاشونه، چه منافق در قالب یک فرد، چه منافق در قالب یک نظام حکومتی، که اون کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد رسوا کردن یک حکومت بود با شعار حکومت اسلامی، با ادعای انقلابی بودن، با ادعای یارغار پیغمبر بودن. یه حکومتی شکل گرفت، حکومت نفاق، و فاطمه اومد این نظام حکومتی رو رسوا کرد. چون گاهی اوقات نظام نفاق میاد انقلاب واقعی رو مصادره میکنه به نفع خودش، و از انقلابیون واقعی هم خیلی تندتر میشه و رهبری رو و زمامداری رو مثل ابوبکر تصاحب میکنه و بعد از او هم عمر و عثمان. لذا اون چیزی که مهمه ادعای اسلامیت نیست، ادعای در پی اصلاح بودن نیست. و الا باز دیدید قرآن فرمود اذا قیل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگن اینقدر فساد نکنید، میگن کی گفته ما فساد میکنیم؟ اصلا مصلحین واقعی و اصلاحگران واقعی جامعه مایی. پس ادعا به کار نمیاد، باید محک بخورن و محک عمله. قرآن فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم گمان میکنن به صرف این گفتن ایمان آوردیم ما از اونها میپذیریم، محک عمل نمیزنیم به اونها. بلغت فتن الذین من قبلهم، قبلی های اینا رو هم ما محک زدیم. تا سیه روی شود اون که در اوقش باشه. لذا فاطمه این حکومت نفاق رو اومد به جنگش. کار بزرگ فاطمه در این مدت کوتاه بین شهادت رسول الله و شهادت خودش این بود، حکومت تحت ولایت علوی با حکومت تحت خلافت ابوبکر، عثمان، عمر و بعدها بنی امیه. اینا دو تا روی کرد دارن، حکومت علی و علوی راهبری میکند جامعه رو به سمت ایجاد چنین نظامی، نظامی که دستاورد اون نظام تعالی معنویت است، اعتلای دین است در جامعه. اما نظام نفاق چیکار میکنه؟ هر روز دین ضعیفتر و تباهتر. نظام ولایت الهی سبب حاکمیت اخلاق میشه، چه در تعاملات بین مردم جامعه، چه در عملکردهای خود حاکمان، پایبندی و التزام به اخلاقیات. ولی نظام اموی و رهبری اموی باعث سوس شدن و فروپاشی بنیانهای اخلاق، چه در بین خود مردم جامعه و چه در عملکردهای حاکمان و زمامداران میشه. نظام حکومت علوی جامعه رو سوق میده و رهبری میکنه به سمت عدالت فراگیر. جامعه ای میسازه که ظالمان قدرتمند در او هراسناکند و ضعیفان احساس امنیت و راحتی میکنند، و اگر به کسی ظلم بشه اون حکومت با تمام قدرت حق اون مظلوم رو از ظالم میستانه و به او برمیگردونه. اما حکومت اموی راهبری میشه به سمتی که مردم محروم از عدالتند، ضعفا پایمال اغویا هستند و دادشون به جایی نمیرسه و حقشون به راحتی پایمال و تضییع میشه. نظام ایمانی علوی راهبری میکنه جامعه رو به سمتی که محرومان و تهیدستان جامعه معیشتشون تأمین میشه، به یه رفاه نسبی دست پیدا میکنن، فقر و گرسنگی و گرانی در اون جامعه خبری ازش نیست. اما نظام نفاق سقیفه راهبری میکنه جامعه رو به سمتی که هر روز فقرا فقیرتر، اغنیا غنیتر، قیمت ها سرسام‌آور بالا میره. روایات و احادیث متقنی داریم که یکی از نشانه های سخط و غضب خدا نسبت به یک حکومت اینه که قیمت ها در اون جامعه بالا میره. نظام حکومت علوی و ایمانی علوی نظامی است که صداقت در حاکمان اون نظام دیده میشه و صداقت در جامعه نشت پیدا میکنه از طریق حاکمان، چون الناس علی دین ملوکه هم. نه مردم به یکدیگه دروغ میگن، نه حاکمان به مردم دروغ میگن و وعده کذب میدن و آمار و اطلاعات غلط به اونها عرضه میکنن. اما در نظام نفاق سقیفه راهبری میشه جامعه به سمتی که دغل و دروغ بین حاکمان رایج و از اون طریق بین مردم شایع میشه و هر روز مردم شنوای وعده های دروغ و اطلاعات کذبی هستن که مدیران به مردم میدن. نظام حکومت ایمانی علوی نظامی است که حاکمان اون نظام امینن، سلامت و پاکی بین اونها حاکمه، خبری از رشوه، خبری از باند بازی، خبری از حق و ناحق کردن نیست. اما نظام حکومت نفاق سقیفه‌ای نظامی است که حاکمان امانتدار شایسته‌ای برای حقوق مردم نیستند، آلوده اند به رشوه خوری، به غارتگری، به باندبازی و انحرافات دیگه. نظام ایمانی حکومت علوی نظامی است که حاکمان در اون ساده زیستند، مثل امیرالمؤمنین. و نظام حکومتی نفاق سقیفه نظامی است که حاکمان در او به سمت اشرافیت میرن، زرندوزند و ثروت انباشته می کنند و هر روز به سمت دارائی های کلانتر می رند. نظام حکومت ایمان علوی نظامی است که راهبری می شه به سمت حکومتی که حاکمان در برابر مردم متواضع و فروتنند و در برخورد و تعامل با مردم برخورد محبت آمیز با اونها می کنند. اما نظام حکومت نفاق سقیفه نظامی است که با تکبر و خشونت با مردم مواجه میشه. نظام حکومت ایمانی علوی نظامی است که نسبت به مردم محبت داره به راستی و مردم او رو دوست میدارن، در کنار او احساس امنیت میکنن و مجرمانن که در اونجا احساس ناامنی میکنن. اما نظام حکومت نفاق سقیفه‌ای نظامی است که مردم قلبا متنفرند از اون نظام، احساس ترس و نگرانی دارن در کنار اون حکومت از خودشون و مجرمان احساس امنیت میکنن. نظام حکومت ایمانی علوی نظامی است که در او خبری از هزار فامیل و تقسیم مناسب بین وستگان و وابستگان نیست. نظامی نیست که مناصب حکومتی به بستگان و فامیل‌ها بخشیده بشه. نظامی است که مناصب به صالحان و شایستگان واگذار میشه. نظام حکومت ایمانی علوی نظامی است که در او از رانتخاری خبری نیست. حقوق مردم به تاراج نمیره توسط حاکمان. بیت المال غارت نمیشه توسط مدیران و وابستگان و بستگانشون، اما نظام حکومت نفاق سقیفه نظامی است که رانت خاری فراوان، غارت بیت المال و اموال عمومی رایج. نظام حکومت ایمان علوی نظامی است که در او آزادی نقد و اعتراض وجود داره. این بحثا رو تو ماه محرم یادتونه کردیم مفصل، مستند به آیات و روایات. از یک سو باب نقد و اعتراض بازه، از یک سو در چاپلوسی و تملق مسدود و بسته است. اما نظام حکومت نفاق سقیفه نظامی است که دهان هر منتقدی رو خورد میکنن و در رو به روی هر چاپلوس و متملقی میکشن. و حالا همینجور میتونم بگم دیگه، کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد، آمد نفاق رو در قالب یک نظام حکومتی که مصادره کرد انقلاب رسول الله رو، قصد کرد مقام امیرالمؤمنین رو، آمد پرده نفاق رو از چهره اینها بالا زد و اینها رو رسوا کرد تو همون 80 روز با مبارزاتی که کرد. از همون پشت در خانه وقتی که آمدن خانه را آتش بزنن، شروع کرد به سخن گفتن و رسوا کردن اینها، تا وقتی که رفت به مسجد و اون خطبه فدکیه رو خوند، تا اون روزی که در بستر زنان مدینه آمدن به عیادتش و اون سخنرانی قراء رو کرد، رسوا کرد اینها رو، تا اینکه علی‌رغم همه مجروحیت ها، استخوان شکسته، قفسه سینه، دست شکسته، 40 شب بر مرکب سوار همراه علی و فاطمه و همراه علی و حسنین به در خانه مهاجر و انصار آمد، خاطره بیعتشون در غدیر خم با علی رو یادآور شد و از اونها خواست که سکوت نکنن در برابر این کودتای سقیفه، تا زنده بود و نفس داشت مبارزه کرد برای اینکه چهره نفاق رو از روی این حکومت مدعی دین و خلافت رسول الله و حکومت اسلامی کنار بزنه. و اون لحظه ای که داشت از دنیا میرفت با وصیتش برای همه تاریخ این کار رو کرد، گفت یا علی قسلنی باللیل و کفنی باللیل. گفت علی جان، من که از دنیا رفتم، در دل شب و در دل تاریکی من رو غسل بده، در دل تاریکی شب من رو کفن کن، خودت بر پیکر من نماز بخون. من راضی نیستم جنایتکارانی که این فاجعه عظیم رو آفریدن در نماز بر پیکر من حاضر بشن، و من رو مخفیانه دفن کن و قبر من رو به اهلی خبر نده کجاست. و این گونه پرده نفاق رو از چهره کودتای منافقین سقیفه برای همه تاریخ بالا زد. امروز اهل سنت چه جوابی دارن به ما بگن؟ میگیم میریم مدینه، میگیم قبر زنان پیغمبر کجاست، دست ما رو میگیرن میبرن قبرستان بقی، میگن این قبر همسرای پیغمبر. قبر خدیجه کجاست، میبرن شعب ابی طالب، میگن قبر خدیجه سلام الله علیها کجاست. میگیم خب اینا که اینا، قبر ابوبکر کجاست، میگن اینا ها، قبر عمر کجاست، اینا ها، قبر عثمان کجاست. حالا یه جایی میگن اونجا قبر عثمانه که حالا معلوم نیست اونجا باشه، چون میدونی عثمان که مرد جنازه‌شو انداختن تو قبرستون یهودیا، دفنم نکردن، سگا پاره پاره کردن خوردن رفتن. این قبر که حالا میگن قبر عثمانه، به احتمال قوی قبر عثمان ابن مزعون، اون صحابه رسول الله، نه عثمان ابن عفان خلیفه ایسه. ولی خب همه اینا معلومه. میگیم خب بابا این پیغمبری که هم قبر خودش هم قبر اصحابش هم قبر همسرانش همه اینا معلومه، خب این پیغمبر یه دونه دخترم داشت به نام فاطمه، قبر این دختر کجاست؟ میگن نمیدون. این گونه رسوا کرد برای همه تاریخ نفاق رو در قالب یک نظام حکومتی مدعی دین، مدعی اسلامیت، مدعی استمرار انقلاب رسول الله. این بود که امیرالمومنین فرمود ولعمری قسم به جانم که اگر فاطمه نبود منافقان گمراه شناخته نمی شدن. فاطمه رسوا کرد اینها. خب حالا ما با فاطمه چه کنیم؟ چند جمله راجع به این بگیم و عرضمون تمام. یک، کاری که رسول الله کرد جالبه. حدیثه، خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو آخذون به ید فاطمه. پیغمبر از خونه بیرون اومدن در حالی که دست فاطمه که یه دختر کم سن و سالی بود، مثلا 4 ساله 5 ساله بود، دستشون بود. فقال من عرفها بهی فقط عرفها. پیغمبر فرمود هر کسی این رو میشناسه که خب میشناسدش، و من لم یعرفها، اما هر کسی نمیشناسه، فهی فاطمه تو بنت محمد صلی الله علیه و سلم. بدانید که این فاطمه دختر من رسول الله است. و هی بزعت منی، او پاره ای از وجود منه. و هی قلبی و روحی التي بین جنبی، او قلب من رسول الله است. او روح منه که در پیکر منه. فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزلا. هر که فاطمه رو بیازارد من رو آزرده، به هر که من رو بیازارد خدای متعال رو آزار داده و اذیت کرده. ببین پیغمبر آمد فاطمه شناسی بده به مردم، فاطمه رو بشناسونه به مردم. یکی از وظایف بزرگ ما فاطمه شناسی است. به راستی چقدر مطالعه کردیم در مورد شخصیت صدیقه طاهره در ابعاد مختلف وجودی اون بزرگوار و معارفی که به زبان اون بزرگوار جاری شده. این معارف فاطمی خدا میدانه چه اقیانوس بیکرانه ایست. و اگر بشناسیم اون وقت میفهمیم که حقیقت فاطمی یه حقیقت مستمر در تمام تاریخه. فاطمه در 18 سال تولدش تا شهادتش خلاصه نمی شود. فاطمه یک حقیقت جاودانه و همیشگی در تاریخه. فاطمه شناسی این وظیفه اول ماست. مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، بشناسیم زندگانی فاطمه رو، احادیثی که از فاطمه سلام الله علیها باقی مانده، خطب فاطمه زهرا سلام الله علیها. دو، محبت و تولای فاطمه زهرا سلام الله علیها. پیغمبر اکرم به سلمان فرمود، فرمود یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی. فرمود هر کسی دخترم فاطمه رو دوست بداره تو بهشت همراه منه، هم درجه منه، هم خانه من رسول الله با منه. این خیلی مقامه. و من ابغضها فهو فی النار، اما هر کسی کینه فاطمه رو به دل داشته باشه جاش تو دوزخه. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئه موطن ایسر تلک المواطن الموت و القبر و المیزان و والحشر و الصراط و المحاسبه. فرمود ای سلمان دوست داشتن فاطمه در 100 موضع به انسان سود میبخشه که کوچکترین و ساده ترین اون مواضع میدونی چیه؟ 6 تاست. 94 تا دیگه بزرگتر از اینا سال. این 6 تای ساده تر. یکی لحظه جان دادنه. یکی تو عالم قبر و برزخه. یکی در پای میزان و سرا میزان و در واقع سنجش اعماله. یکی در صحرای محشره. یکی در عبور از پل صراطه و دیگری در هنگام حسابرسی به اعماله. خدای من اگه اینا سادشه 94 تای دیگه چیه؟ فرمود در صد موضع سود میبخشه محبت فاطمه که ساده ترینش این شش تا است. بعد فرمود فمن رضیت عنه نتی فاطمه رضیت عنه و من رضیت عنه رضی الله عنه. هر کسی دخترم فاطمه از او خوشنود و راضی باشد، من رسول الله از او راضی شدم و هر که من از او راضی باشم خدا از او راضی است. و من غضبت علیه فاطمه غضبت علیه و من غضبت علیه غضب الله علیه. و هر کسی دخترم فاطمه بر او غضبناک بشود، من رسول الله بر او غضبناکم و هر کسی من رسول الله بر او غضبناک باشم خدای متعال بر او غضبناک. یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم ذریتها و شیعتها. ای سلمان وای بر کسی که به فاطمه ستم کند و وای کسی که بر ذریه فاطمه و شیعه فاطمه ستم کند. پس محبت و تولای فاطمه وظیفه ماست و اون چه که راستین بودن محبت رو میشناسونه نقطه مقابلشه. نقطه مقابلش چیه؟ نفرت، انزجار، کینه، دشمنی و تبری در برابر دشمنان فاطمه. اون حدیث رو یادتونه؟ تو کتاب رهتوشه دیدار نقل کردم که امام صادق علیه السلام فرمود دروغ میگه، اشتباه میکنه، دچار توهم شده کسی که ادعای محبت ما رو میکنه اما تبری و انزجار از دشمنان ما نداره. بنابراین دوست داشتن فاطمه شاخصش دشمنی با دشمنان فاطمه است. و اگر فاطمه رو یک حقیقت مستمر در تاریخ بگیریم، دشمنان فاطمه مستمرن در تاریخ. درسته که اوج کینه ما نسبت به قاتلان فاطمه است، اما کسانی که با حقیقت فاطمه در طول تاریخ دارن می جنگن، تو زمان و عصر جامعه ما دارن می جنگن، اونا مصداق دشمنان فاطمه است. و تبری از اونها، انزجار از اونها و مبارزه با اونها شاخص و نمایانگر راستین بودن محبت ما نسبت به فاطمه زهرا صلوات الله علیها است. سوم، ارتباط معنوی مستمر با فاطمه زهرا صلوات الله علیها. گفتیم فاطمه نور نور است و کسی که قلبش دائما با این کانون نور مرتبط باشه، قلبش یک پارچه نور میشه، وجودش یک پارچه نور میشه و مایه نورانیت میشه تو جامعه ظلمانی. ببینید این چراغهایی که اینجا رو روشن کرده، روشن بودن خودشون و روشنایی بخشیشون برای محیط مرهون ارتباطشون با اون کانونه انرژی الکتریکی که بهش وصلن، که اگه یک لحظه قطع بشن هم خودشون تاریک میشن هم محیط این سالان تاریک میشن. بنابراین ارتباط قلبی با اون کانون نورون علا نور، کانون حقیقت فاطمی، باید ارتباط مستمر باشه. دل دائم در ارتباط و پیوند با حقیقت فاطمی باشه، که اگر چنین چیزی باشه خدا میدونه چه نورانیتی در پی میاره برای این انسان. درود فرستادن بر فاطمه. پیغمبر اکرم به فاطمه فرمود من صلی علیک غفر الله له و الحقه بی حیث کنت من الجنه. ای فاطمه، هر کسی بر تو صلوات بفرستد، خدای متعال همه گناهان او رو بدون استثنا میبخشد و هر جا در بهشت که من باشم خدا او رو میاره تو بهشت، اونجا به من ملحقش میکنه. صلوات بر فاطمه. و این صلوات چقدر زیباست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. و و اقتدای با فاطمه در همه ابعاد شخصیتی فاطمه، جالب بعضی از ابعاد شخصیتی اون بزرگوار اشاره کردیم، چه در درون چه در برون باید فاطمی بود. چه در درون چه در برون باید با دشمنان فاطمه مصاف کرد و مبارزه کرد. دوست فاطمه در بعد باطنی و مقامات ملکوتی فاطمه وظیفش باور و اعتقاده، چون فوق این است که ما بتوانیم دسترسیمون باشه و اون حقیقتها رو تجربه کنیم. و در بعد ظاهری و ملکی وظیفش تأسی و اقتداست. با امیدواریم خدای متعال به برکت این بانوی شهیده، این صدیقه مظلومه‌ای که حقش رو از او باز داشتند و او رو مورد آسیب و آزار قرار دادند، که این گونه غریبانه و مظلومانه در شهر پدرش و شهر خودش به شهادت رسید و در دل شب به خاک سپرده شد، به برکت حقیقت فاطمی انشاءالله توفیق شناخت اون بزرگوار و اقتدای به اون بزرگوار در همه ابعاد زندگی و شخصیت اون بزرگوار رو به همه ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این دعا رو هم با هم بخونیم. اللهم انی اسألک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تفعل بي ما انت اهله و لا تفعل بي ما انا اهله. هدیه به روح بزرگ صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای تعجیل در امر فرج مولای ما منتقم راستین جنایات و مظالمی که بر فاطمه روا داشته شد، حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، 5 تا صلوات هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه. اللهم صل علی محمد عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.